قصه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید، برنامه‌ای که واکاوی حوادث و وقایع و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، در برنامه امروز قصد داریم بپردازیم به پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس و شاخه های پژوهشگری و استانداردهای جهانی در این حوزه رو با حضور دو مهمان ارجمند مورد بحث و بررسی قرار بدیم. جناب دکتر ابراهیم نجفی، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، و جناب دکتر علی میرهاشمی، معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس، دو مهمان ما هستند که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب دکتر میرهاشمی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به نقطه عطف امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز برنامه شما.
بسیار متشکرم. آقای دکتر نجفی، معذرت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر میرهاشمی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. بفرمایید که به طور کلی پژوهشگری در جنگ در سطح جهان از چه جایگاهی برخوردار هستش و چه استانداردهایی رو در سطح جهانی مد نظر دارن برای امر پژوهشگری در جنگ، که حالا انشالله بابی باشه برای گفتگومون و انشالله در خدمت های دکتر نجفی هم خواهیم بود و وضعیت خودمون رو با توجه به استانداردهایی که حضرت عالی اشاره میکنید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم.
در باب اهمیت جنگ صحبت کردیم در جلسات گذشته، ولی باز به صورت خلاصه عرض بکنم به خاطر تأثیری در واقع که جنگ بر روی زندگی فردی و اجتماعی انسان ها داره، به عنوان یک حوزه مطالعاتی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نهادهای مطالعاتی قرار گرفت.
بله.
اخیراً من کتابی رو در واقع مقدمه‌ای برش نوشتم تحت عنوان منبع شناسی در دفاع مقدس، که در واقع می‌خواستیم ببینیم که جنگ از نگاه افراد و نهادهای مطالعاتی بیرون از کشور چجوری مورد بررسی قرار گرفته.
بله.
تو این کتاب که چاپ شده و انشالله در هفته بسیج یا هفته پژوهش هم رونمایی خواهد شد، متوجه شدیم که بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا، آکادمی‌ها و مؤسسات مطالعاتی در واقع به جنگ ایران عراق پرداختن، چه به صورت در واقع تألیف کتاب، چه به صورت در واقع پایان نامه و یا ارائه مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی دنیا.
درسته.
در واقع جنگ ما که به صورت مستقیم در واقع به اونها هم خیلی مرتبط نبوده، مورد توجهشون بوده. بنابراین جنگ هایی که در داخل کشور خودشون میشه بسیار بیشتر از این مورد توجهشون بوده. آماری که من شنیدم، حالا از بیان رقم اجازه بدید خودداری بکنم، در جنگ در واقع آمریکا و عراق که منجر در واقع به سقوط صدام شد و مدت بسیار کوتاهی بود، 4 برابر کتاب‌هایی که در ایران تا حالا و تمام آثاری که در مورد جنگ در واقع تولید شده کتاب نوشتن اینو.
عجب.
بعد و بسیار کوتاه است، این جنگ دیگه استزار دارید. ما چیزی در حدود آخرین آماری که باز من دارم 15,000 کتاب در زمین جنگ در واقع در ایران منتشر شده، که تعداد بسیار کمی از اینها در واقع پژوهشی محسوب میشن.
درست.
بنابراین حساب کنیم که جنگ کوتاهی در که آمریکا علیه عراق داشته 4 برابر این کتاب نوشتن در اون زمانی که من این آمار رو گرفتم، فکر کنم 1 سال پیش بوده و حالا حتما بیشتر شد. بنابراین به خاطر اهمیتی که این در واقع حوزه مطالعاتی داره، هم نهادهای مطالعاتی خاصی که در این زمینه وجود داره، در کتاب منبع شناسی امور دفاعی که در ایران هم چاپ شده 97 مرکز و مؤسسه مطالعاتی بسیار مهم که در دنیا در مورد جنگ دارن تحقیق میکنن در واقع اونجا بیان شده. این نشون میده که همه کشورها به خصوص کشورهای غربی دوست. کشورهای غربی سرمایه‌گذاری خیلی خیلی زیادی روی مراکز مطالعاتی جنگ و امنیت کردن، به خاطر اینکه به هر حال شما میدونید دیگه رشد، توسعه، رفاه و حیات و حیات یک جامعه، یک کشور در گروه اون امنیتیه که اون کشور داره. بنابراین با بالاترین استانداردهای علمی پژوهشی که در واقع وجود داره، حالا گرچه محدودیت‌هایی هم بعضی وقتا برای پژوهشگران این حوزه وجود داره و اون هم لازم محرمانه بودن یا دسترسی به در واقع اون داده‌های مورد نیاز هست، ولی خود مراکز مطالعاتی و امنیتی که حتما به سازمان‌های دولتی متصل هستن معمولا این محدودیت هم ندارن. استانداردهای پژوهشی کاملا برای در واقع انجام پژوهش تو حوزه جنگ مراعات میشه و خیلی تافته جدا بافته ای از سایر حوزه های علمی نیست. در واقع همون در واقع فرایند های نظام یافته و سامان یافته پژوهشی که برای انجام پژوهش در سایر رشته ها هم مورد استفاده قرار میگیره، در حوزه جنگ هم مورد استفاده است.
من خیلی متشکرم دکتر میرهاشمی. دکتر نجفی بفرمایید که در کشور ما وضعیت چگونه هست و چه استانداردهایی برای امر پژوهشگری و حالا علل خصوص پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس در نظر گرفته میشه و حالا چون آقای دکتر میرهاشمی جنگ آمریکا و عراق رو مثال زدن و نکات رو هم پیرامونش گفتن که خیلی هم جالب توجه بود، بفرمایید که ما تا به حال چقدر تونستیم در امر پژوهشگری در 8 سال دفاع مقدس خودمون موفق ظاهر بشیم.
من در برنامه قبل هم اشاره کردم که فعالیت‌های خوبی در مراکز مسئول و مرتبط با این موضوعی که جناب عالی اشاره فرمودید،
بله،
اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و اون اقدامات هم همه اون زیرساخت‌ها و همه اون استانداردهای علمی مورد نیاز یک تحقیق رو تلاش می‌کنن که در حقیقت ملاحظه کنن و مراعات بکنن.
درسته.
من فکر می‌کنم فعالیت‌هایی که در این حوزه صورت گرفته از اون استانداردهای علمی، از اون از شبت خدمت شما فرایندی که یک فعالیت علمی بایستی دنبال بکنه از اونها برخوردار هستن.
بله.
از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستن. شما نگاه بکنید و ملاحظه بکنید ببینید برخی از این تحقیقاتی که صورت گرفته وقتی تبدیل شده به کتاب، حتی کتاب خاطره شده در همین عصر و زمانی که خیلی ها تلاش کردند که یاد شهدا و یاد دفاع مقدس رو آرام آرام از اذهان دور بکنن، در همین ایام شما ببینید چقدر تجدید چاپ شده، چقدر مردم استقبال کردند.
درست.
حالا من اشاره بکنم به عنوان مثال کتاب دارا، اگر دوستان و شنوندگان عزیز ملاحظه کرده باشن، من فکر کنم الان تعداد دفعات چاپش فکر میکنم از 40 بار گذشته باشه. کتاب خاطره است اما به شیوه تحقیق به نگارش در اومده و ملاحظات تحقیقاتی عقبه انجام اون کار بوده و امروز بسیاری از جوانهای ما و از همه طیف‌ها و صنوف شغلی این کتاب و کتاب‌های از این دست رو دارن استفاده می‌کنن. یه بخشی از علاقه‌مندی مردم برمیگرده به این که ملاحظات فنی و ملاحظات پژوهشی در تدوین این دسته و این قبیل کتب و تألیفات صورت گرفته.
درسته.
همینطور من میتونم ادعا بکنم که فعالیت هایی که صورت گرفته از کیفیت و عمق بخشی مناسبی برخوردار هست. ولی باز اجازه بدید برگردم و یه نکته دیگه عرض بکنم.
بله، خواهش میکنم.
و اون نکته این هست که هرچی ما کار بکنیم هنوز که هنوز هست نمیتونیم ادعا بکنیم که حداقل نیازهای جامعه رو در این حوزه رفع کردیم. من فکر میکنم که تو این حوزه ابتداعا بایستی یک نظام جامعه پژوهش و تحقیق در حوزه دفاع مقدس داشته باشیم با همه سازوکارهاش،
بله،
همه اجزایش، همه فرایندها، همه سیاستها، همه سیستمهای هدایتی و کنترلی در این نظام رو پیش بینی بکنیم و طراحی بکنیم. و نکته بعد این هست که فراموش نکنیم هیچ مجموعه تحقیقاتی بدون تعامل سازنده، تعامل مثبت، تعامل پویا با مراکز دیگه نمیتونه به تنهایی همه نیازها رو رفع بکنه.
درسته.
موضوعی با این گستردگی طبیعتاً نیازمند تعامل بیشتری هم هست. در این تعاملات هم بدبستان صورت میگیره، فعالیت هایی که این مراکز انجام دادن رو در اختیار دیگران قرار میدن، هم از داشته های دیگران استفاده میکنن که طبیعتاً در مجموع میتونه با صرف هزینه کمتری در مجموعه نظام آورده بیشتری داشته باشه. طبیعتاً در حوزه انجام تحقیقات هم ما کماکان باید هم سطح کمی هم سطح کیفی تحقیقاتمون رو در موضوعات مربوط به دفاع مقدس عمق بیشتری بدیم، ارتقا ببخشیم، شاخصهای و استانداردهای جدیدتری تعریف بکنیم. در حقیقت میزان انتظارات خودمون رو از تحقیقات در حوزه دفاع مقدس از اونچه که امروز هست بالاتر ببریم و بعد تلاش بکنیم به اون نقطه بالاتر برسیم.
بله، خیلی متشکرم جناب دکتر نجفی. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم بخش پایانی برنامه امروز رو تقدیم خواهیم کرد. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان با نقطه عطف با ما همراه هستید. در برنامه امروز داریم میپردازیم به امر پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس و شاخه های پژوهشگری و استانداردهای جهانی این حوزه رو با حضور دو میهمان ارجمند، جناب دکتر ابراهیم نجفی، مسئول محترم پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، و جناب دکتر علی میرهاشمی، معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس، مورد بحث و بررسی قرار میدیم. صحبت‌های ابتدایی این دو بزرگوار رو شنیدید و ازتون دعوت میکنم در ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. آقای دکتر میرهاشمی، با توجه به اینکه حضرت عالی معاون پژوهش پژوهشگاه دفاع مقدس هستید، نظر خودتون رو، حالا نظر آقای دکتر نجفی رو پیرامون وضعیت امروز شنیدیم در امر پژوهشگری در جنگ، نظر شما چی هستش و چه بایدهایی باید رعایت بشود تا ما به وضعیت مطلوب در امر پژوهشگری در جنگ و 8 سال دفاع مقدس برسیم؟
خوشبختانه پژوهش در جنگ در این چند سال اخیر مورد اقبال قرار گرفته. امروز در دانشگاه کشورمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پایه‌نامه‌های زیادی رو در مقایسه با گذشته داریم که دارن در حوزه دفاع مقدس کار میکنن.
بله.
چیزی در حدود بیش از 200 پایه‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری در پژوهشگاه دفاع مقدس تا کنون مورد حمایت و در واقع مورد حمایت قرار گرفته.
بله.
در طرحی که ستاد کل نیروی مسلح برای استفاده از نخبگان ملی در مقاطع که در حال حاضر دانشجو یا فارغ التحصیل مقاطع ارشد دکتری هستند، برای در واقع انجام طرح پژوهشی و در مقابل اون اعطای کسر خدمت، در واقع این طرح الان در پژوهشگاه دفاع مقدس با استفاده از این طرح بیش از 100 طرح پژوهشی در حال اجراست.
درست.
که در واقع این طرح پژوهشی کاملا بر اساس استانداردهای علمی داره پیش میره، استاد راهنما دارن، استاد مشاور دارن، اون فرایند علمی انجام یک کار کاملا مراعات میشه، در واقع جلسه دفاع میذارن.
بله.
و نتایج این تحقیقات به صورت کتاب یا مقاله منتشر میشه، بنابراین میتونیم در واقع چنین در واقع بگیم که در این چند سال اخیر توجه بیشتری به امور پژوهشی دفاع آمده است نسبت به چند سال قبل شده. اون چه که در واقع ما میتونیم به عنوان نیازهایی که میتونه در واقع موجب ارتقای این پژوهش ها بشه، نکاتی است که در صحبت‌های دکتر نجفی هم بود. یکی این که قاعدتاً فرهنگ و نوع نگاه به پژوهش به صورت کلی در واقع در جامعه باید ارتقا پیدا کنه. یه نگاه دیگه در واقع استدلال دارید که بحث بودجه پژوهشی در کشور 1-3% در واقع در تولید ناخالص ملی ما هست، ولی همین سازمان‌ها این میزانی هم که در واقع مشخص است معمولاً اختصاص نمیدن. بنابراین باید ضرورت پژوهش و اون فرهنگ و تفکر پژوهشی در جامعه نهادینه بشه. و به طور اخص در حوزه پژوهش اتفاق افتاده است، در واقع با صحبت‌های جناب آقای دکتر نجفی کاملاً موافقم که در یک در واقع فرهنگستان نهاد یک مرکزی باید سیاست گذاری انجام بشه، منتها مراکز متعددی باید باشن برای در واقع انجام پژوهش ها. و خیلی هم من البته این نکته شاید با دکتر نجفی خیلی اینجا همرنگ نباشم که انجام کارها بعضی وقتا به در واقع با عنوان اینکه موازی کاری هست بعضی از سازمان ها از انجام پژوهش تو اون سازمانشون جلوگیری میکنن. ما میتونیم در واقع یک موضوع رو از نگاه های متفاوت با فرایند های مختلف مورد بررسی قرار بدیم و ممکنه که به نتایج متفاوتی هم برسیم.
درست. خیلی متشکر جناب دکتر میرهاشمی. آقای دکتر نجفی بفرمایید که کسانی که بخوان در این امر قدم بردارن و فعالیت بکنن در امر پژوهشگری در 8 سال دفاع مقدس چه باید بکنن؟ چون حالا با توجه به نکاتی که آقای دکتر میرهاشمی فرمودن ممکنه سوال پیش بیاد که چه باید بکنن، به جای خاصی باید مراجعه بکنن و توی چه حوزه‌ای بیشتر میتونن فعالیت کنن.
از شبت خدمت شما که بخشی از به اصطلاح مسیرهایی که برای مراجعه باز هست در سازمان بسیج پیش بینی شده، یه بخش هم مربوط به دستگاه و مجموعه های دیگه است. من فکر میکنم که ارتباط مستقیم این موضوعی که جناب علی فرمودید با مجموعی است که جناب دکتر مسئولیت معاونت پژوهش اون رو به عهده دارن. درسته. و در حقیقت اون نکته ابتدایی و آغازین که من اشاره کردم که سیاست های تحقیق در این حوزه باید متمرکز باشه اما مراکز متعددی اجرا بکنن، من فکر میکنم که متولی به ذات این موضوع در امر سیاستگذاری مجموعه دوستان آقای دکتر هست و طبیعتاً مجموعه های مشابه بسیج بایستی بخشی از اون پازلی که دوستان تعریف میکنن رو دنبال بکنن. اما از این حیث که بسیج همه مردم ایران رو شامل میشه،
بله،
در حقیقت ما فیلتری نداریم برای اینکه بخشی از مردم رو ازشون قبول نکنیم و پذیرش نکنیم حضور و فعالیت در این عرصه رو. بنابراین همه عزیزانی که به شکل کلاسیک دارن تحصیل میکنن، تدریس میکنن، دانشجو هستن، دانش آموز هستن، استاد هستن، همه این بزرگواران به طریق اولا میتونن عناوین از کنم که علاقمندی های خودشون رو مطرح بکنن و با این مجموعه ها در ارتباط باشن برای اینکه فعالیت هاشون ازش حمایت صورت بگیره. علاوه بر این دستگاه ها هم میتونن عناوین مورد نیازشون و علاقمندی های مورد نیازشون رو منتشر بکنن، در اختیار بزرگوارانی قرار بدن که علاقمند هستن تو این عرصه تحقیق و پژوهش انجام بدن.
بله، خیلی متشکر. اما دکتر نجف، با توجه به اینکه اشاره کردید که نهادهای مختلفی دارن این کار رو میکنن، به نظرتون این تنوع نهادها باعث در واقع ضربه زدن به امر پژوهش نمیشه که حالا همپوشانی داشته باشه یا اینکه ناهماهنگ باشن، این صورت نمیگیره؟
ببینید، اون نکته که دکتر هم اشاره فرمودن بنده هم با اون نگاه موافق هستم. ما وقتی میگیم که تمرکز در سیاست گذاری،
بله،
یعنی یک جایی از بالا نگاه بکنه، یه نگاه هلیکوپتری در حقیقت داشته باشه،
بله،
رصد بکنه مجموعه های مختلف رو و نیازها رو جامع و مانع تعریف بکنه. وقتی این نیازها رو تعریف کرد، در امر هدایتشون، در امر نظارتشون، در این که یک موضوعی چند جا کار نکنن،
درست،
یک موضوعی هم غفلت نشه، هیچ کسی کار نکنه. ما وقتی مراکز متعدد رو تعریف کردیم، اون بخشی هم که بنده عرض کردم جلوگیری میکنه از موازیکاری،
بله،
موازیکاری به این معنا که موضوع واحدی از نگاه واحدی چند جا تغییر نشه. اما اگه یک موضوع واحدی از نگاه‌های متعددی داره رصد میشه، طبیعتاً این کمک میکنه، این فزاینده است، این یک مرحله تکمیلی است، جایگزین مراحل دیگه نیست.
درست.
من فکر میکنم که اگر ما مراکز متعدد داشته باشیم اما یک مرکزی به درستی اینها را رصد بکنه،
بله،
سطوح مختلف تحقیق رو برای اینها تعریف بکنه، کدام بخش میتونه در سطح راهبردی، کدام بخش در سطح کاربردی، کدام بخش در سطح توسعه‌ای بنیادی باید ورود پیدا بکنه، عناوین و مراحلی که باید ورود پیدا بکنه کدام ها هستن، و حلقه وصل اینها را هم تعریف بکنه که این
درست.
کجای این فرایند تعریف میشه، تحقیقی که به عنوان مثال مجموعه بسیج انجام میده کجای فرایندی است که دوستان تعریف کردند، قبلش چه فعالیت هایی باید انجام بشه، قبلش کدوم مراکز باید کار بکنن، بعدش کدوم یکی از مراکز، داخل بسیج چه سطوحی از سطوح پژوهشگری داریم، هر کدوم از این سطوح چه وظیفه به عهده دارن. اگر ما اینها رو به درستی تعریف بکنیم میتونیم با اطمینان احساس بکنیم که منابع محدودمون رو به درستی مدیریت کرده.
بله، خیلی متشکرم دکتر نجفی. آقای دکتر میاشم، شما اگر خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که کسانی که علاقمند هستن چطور میتونن با پژوهشگاه شما در ارتباط باشن، ممنون میشم.
آقای دکتر نجفی، ما نقشی جامعه علمی دفاع مقدس و پژوهشگاه در دست تهیه داره که انشالله این نیازی که شما و ضرورتی که شما الان به این مسئله داشتین انشالله برطرف خواهد شد. در اونجا وظایف دستگاه‌ها نهادهای مرتبط با دفاع مقدس مشخص خواهد شد. ما از تمامی کسانی که به عنوان در واقع پژوهش دفاع مقدس، از تمامی کسانی که مایل به پژوهش در حوزه دفاع مقدس هستند دعوت میکنیم که با ایجاد ارتباط با پژوهشگاه بتونن هم در واقع اون پژوهش خودشون رو انجام بدن، هم به ماموریت‌های پژوهشگاه کمک بکنن. ما از در واقع دوستانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل میکنن، برای پایان‌نامه هاشون میتونن به در واقع در تهران به پژوهشگاه دفاع مقدس و در استانها به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشمند دفاع مقدس مراجعه بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر میر هاشمی. آقای دکتر نجفی، از شما ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید امروز هم در برنامه نقطه عطف حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که در این بحث با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. این برنامه رو هم به رسم همیشه تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهیدان سید علی و سید محمد شکری، و به اتفاق دو میهمان ارجمند برنامه امروز تا فرصتی دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. حق یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بتونه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. آهسته آهسته به بخش اول، به پایان بخش اول برنامه ها نزدیک میشیم. به همراه همکارانم از ساعت 6 بامداد در خدمت شما بودیم با مجموع برنامه‌ای که تقدیم شد. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به همراه همکارانم در این بخش با همه شما دوستان شنونده خدافظی میکنم. تهیه کننده محترم جناب آقای حسینی ارجمند، صدا بردار جناب آقای نورالله حیدری و هماهنگ کننده جناب آقای صادق ستاری و من گوینده درویش. امیدوارم که عصر پاییزی بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. قانون زندگی قانون باور است. اندیشه هایتان را عوض کنید تا سرنوشتتان عوض شود. آخرین برنامه رو تقدیم میکنیم به شما در بخش اول با نام اقتصاد بدون مرز، با موضوع چالش و موانع پیش روی دولت 13 در جذب سرمایه گذاری خارجی به مدت 53 دقیقه.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصاد